درود بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، متشکریم از همراهیتون. ساعت 13 است و وقتی شده که برنامه بعدی رو تقدیمتون بکنیم. سفارت کودتا تقدیم به شما.
لیبی در شمال آفریقا، کشور افسانه ها و حماسه ها علیه استعمار ایتالیایی ها بود. عمر مختار سالها در لیبی علیه استعمار مبارزه کرده بود و الهام بخش بسیاری از جوانان این کشور شد و بسیاری از اعراب به نام و شهرت او افتخار می کردند و به خود می بالیدند. هنوز هم بعد از ده ها سال لیبی را با عمر مختارش می شناسند و فیلم هایی که درباره او ساخته شد.
ما هرگز تسلیم نمیشیم، یا پیروز میشیم یا خواهیم مرد. خیال نکنیم کار اینجا ختم میشه. به نسل آینده ایستادگی و آزادگی را آموختم و همینطور نسلهای بعدی و بعدی، ولی من بیش از جلادم عمر میکنم، عمری جاودانی.
لیبی با آنکه یکی از پهناورترین کشورهای آفریقایی است، اما جمعیت به نسبت کم و نفت سرشاری دارد و در طی قرن‌های اخیر دشمنان زیادی داشته. روزگار برای لیبی حوادث زیادی در آستین داشت. در سالهای ابتدایی قرن بیستم، ایتالیا توانست لیبی را از چنگ امپراتوری تضعیف شده عثمانی در بیاورد و تبدیل به مستعمره خود کند. سالها بعد در جریان جنگ جهانی دوم هم لیبی از میدانهای اصلی نبرد میان ایتالیا و آلمان با نیروهای متفقین شد و مردم مسلمان لیبی به دست اروپایی ها کشته می شدند و کاری هم جز مقاومت نمی توانستند بکنند. بعد از جنگ جهانی دوم و سپری شدن دوران موسولینی در ایتالیا و هیتلر در آلمان، برخی از کشورهای شمال آفریقا از جمله لیبی هم استقلال یافتند. خاندان سلطنتی در لیبی امور کشور را می‌گرداندند تا سال 1969 که قذافی به عنوان یک نظامی جوان تحت تأثیر جمال عبدالناصر، چهره پر آوازه مصر و داعیه دار رهبری انقلاب‌های سوسیالیستی عربی، توانست علیه شاه ادریس اول کودتا کند و او را برکنار کرده و انقلاب در لیبی به پیروزی برسد. اگر قذافی جوان روزگاری یک جوان گمنام و فقیر بود که کمتر کسی او را می شناخت، حالا آهسته آهسته شهرتش علاوه بر لیبی به دیگر کشورهای عربی هم می رسد. قذافی به سرعت با جمال عبدالناصر متحد شد و آرزوهای بزرگی در سر داشت. اما کمی بعد قذافی که حالا سرگرد شده بود، در 28 سپتامبر 1970 با خبر فوت ناصر مواجه شد. چهره های ملیگرا و متعصب عرب در بهت و حیرت فرو رفتند و آرزوهای خود را با فوت ناصر بر باد رفته می دیدند. اما سرگرد قذافی جوان تلاش کرد بعد از ناصر ردای رهبری انقلاب‌های عربی را برتن کند. به قدرت رسیدن قذافی در لیبی همزمان با افول ارتش این کشور بود و قذافی ارتش لیبی را از بین برد و به جای آن گردان‌های وفادار به خودش را جایگزین کرد. انقلابی جوان لیبی حالا آهسته آهسته در حال تبدیل شدن به یک چهره خودکامه است. سالها از پی هم می گذشت و قذافی همچنان به دنبال واقعیت بخشیدن به رویای رهبری جهان عرب بود. سال 1979 چند نفر از اعضای شورای رهبری لیبی با نقشه سرگرد قذافی مجبور به استعفا شدند و یا به نحوی از سر راه سرگرد جوان کنار گذاشته شدند و تنها دو نفر از اعضای شورا با او همراهی کردند. و بالاخره سرگرد تنها فرد قدرتمند در لیبی شد.
به خاطر دارم معمر در سخنرانیش در کنگره ملی گفت خود ما ارتش رو نابود کردیم، در حالی که واقعا رئیس هیچ دولتی حاضر نمیشه این چنین در برابر ملتش اعلام کنه ارتشش رو نابود کرده. ارتش که به مثابه رگ حیاتی یک کشور و اطمینان بخش اونه، اون وقت رئیس جمهور بیاد اعلام کنه خودشون رو نابود کرده.
ما میدانیم که او هیچ زمینه‌ای برای یک ارتش قوی ایجاد نکرد که از خشکی، دریا و آسمان کشور دفاع کند. این ارتش مطابق یک ساختار علمی بنا نشد. برای همین می توانیم بگوییم لیبی اصلاً ارتشی نداشت و گردانهای قذافی وابسته به او و فرزندانش بود.
کمی بعد قذافی مقامش را به سرهنگی ارتقا داد و از این زمان به بعد سرهنگ قذافی نامیده می شد، عالی ترین مقام سیاسی و نظامی در لیبی. این سالها سالهای قدرت نمایی شوروی در کل جهان هم بود و بیشتر از نیمی از کشورها وابسته به بلوک شرق یا همان کشورهای وابسته به شوروی بودند. سرهنگ قذافی هم بیشتر و بیشتر به شوروی نزدیک شد و از آمریکا فاصله گرفت. این آغاز ماجرای قذافی با آمریکا بود. سالهای پایان دهه 80 میلادی آمریکا برای زهر چشم گرفتن از قذافی محل اقامت خانواده او در لیبی را بمباران کرد. برخی از اعضای خانواده قذافی کشته شدند و همین باعث حس انتقام‌جویی سرهنگ شد. هواپیمای خطوط هوایی پانامریکن با 259 مسافر در آسمان دهکده لاکربی اسکاتلند منفجر می شود. لاشه هواپیما بر روی خانه های اهالی لاکربی می افتد و 11 نفر از اهالی این دهکده هم کشته می شوند تا مجموعاً 270 نفر در این حادثه جان خود را از دست بدهند و به سرعت پرونده ای تاریخی به نام لاکربی شکل بگیرد. بلافاصله انگشت اشاره آمریکایی ها در سقوط این هواپیما به سمت لیبی و سرهنگ قذافی می رود. همه ی تحلیل ها نشان می دهد که سرهنگ به دنبال انتقام گرفتن از آمریکایی ها بوده. آمریکا خواستار تحویل سریع دو مأمور لیبیایی می شود، اما قذافی به این خواسته آمریکایی ها بی توجهی می کند. آمریکا هم پرونده را به شورای امنیت سازمان ملل می برد. 21 ژانویه 1992 قطعنامه ای صادر می شود و لیبی را ملزم به همکاری با آمریکایی ها در این پرونده می کند. اما جواب سرهنگ فقط لبخند است. مدتی بعد در 31 مارس 1992 شورای امنیت طی قطعنامه‌ای به دولت لیبی 2 هفته وقت می‌دهد تا با پذیرفتن مسئولیت پرونده لاکربی مشمول تحریم‌های این شورا، همانند فروش تسلیحات، خرید و فروش قطعات هواپیما و ممنوعیت پرواز خطوط هواپیمایی و ترانزیت کالا از لیبی و همچنین محدود شدن روابط دیپلماتیک نشود. این بار هم سرهنگ به این تحریم ها و تهدیدات شورای امنیت سازمان ملل بی تفاوت است و در مقابل پرسش خبرنگاران با لبخند بی تفاوتی خود را نشان می دهد. یک سال و نیم بعد در اواخر سال 1993 قطعنامه دیگری صادر می شود که اموال دولت لیبی را توقیف و فروش نفت این کشور را هم محدود می کند. قذافی از سال 1969 که به قدرت رسیده بود، اقتصاد لیبی را بر پایه فروش نفت پایه‌گذاری کرده بود و به ثروت چشمگیری هم دست یافته بود. ذخایر نفتی عظیم لیبی قذافی را به فکر راحت‌ترین راه برای کسب درآمد انداخته بود. فروش نفت خام در مقابل درآمدهای دلاری. و همین مسئله سالها بعد تبدیل به پاشنه آشیل اقتصاد لیبی و نقطه ضعف قذافی در تحریم‌ها شد. از صنعت و پیشرفت فناوری در لیبی هم خبری نبود. حالا قذافی با مشکلات عمده‌ای مواجه می‌شود و اقتصاد لیبی عملاً فلج می‌شود. کم کم نشانه‌های تغییر رفتار سرهنگ آشکار می‌شود. 5 آوریل سال 1999 دولت لیبی اعلام می کند که دو متهم پرونده لاکربی را داوطلبانه تحویل می دهد و قبول می کند به ازای هر کشته انفجار لاکربی 10 میلیون دلار به خانواده های آنها بپردازند. مبلغ هنگفتی که مجموعاً 2,700,000,000 دلار می شود و هیچگاه قبل و بعد از آن هم چون این غرامتی به هیچ کس پرداخت نشد. تغییر رفتار سرهنگ با استقبال آمریکا روبرو می شود و مقامات اروپایی راهی لیبی می شوند تا در چادرهای صحرایی بزرگ قذافی با او دیدار کنند و از آغاز دوران جدید در لیبی بگویند. 12 سپتامبر 2003 سرانجام سازمان ملل تحریم‌هایش علیه دولت لیبی را لغو می‌کند، اما همچنان تحریم‌های آمریکا به قوت خود باقی است و آمریکا اعلام می‌کند دولت لیبی باید غرامت بیشتری را به اعضای خانواده‌های کشته شده بدهد. قذافی می‌پذیرد، اما همچنان تحریم‌های آمریکا باقی است. این بار بهانه آمریکایی‌ها صنعت هسته‌ای لیبی، تولید سلاح‌های کشتار جمعی و همچنین تولید سلاح‌های شیمیایی است. بنای قذافی بر همکاری و تنش زدایی است. آمریکا که چند ماه بعد از حوادث 11 سپتامبر 2001 به افغانستان حمله کرده بود، در سال 2003 به عراق هم حمله کرد و حکومت صدام حسین را در کمتر از 20 روز سرنگون کرد. سران کشورهای عربی به شوک فرو رفتند. قذافی همان سال در جلسه سران اتحادیه عرب سخنرانی می کند و از ترس حمله آمریکا به لیبی می گوید و اینکه آمریکا به سادگی آنها را نابود خواهد کرد. اما آمریکا دو شرط برای حمله نکردن به لیبی می‌گذارد: متوقف کردن برنامه هسته‌ای این کشور شامل تحقیق و توسعه و تولید، انهدام تجهیزات و صنعت هسته‌ای و انتقال آن به آمریکا و همچنین اعطای دسترسی کامل و نامحدود به بازرسان سازمان انرژی اتمی. آمریکا به لیبی پیشنهاد می‌دهد اگر صنعت هسته‌ای و برنامه‌های خود را متوقف کند، می‌تواند به تجارت آزاد با دنیا و روابط عادی با کشورهای دیگر بپردازد و از حمایت‌های آمریکا برخوردار شود. 19 دسامبر 2003 لیبی در بیانیه‌ای رسمی اعلام می‌کند نه تنها صنعت هسته‌ای خود را تعطیل کرده و تحویل می‌دهد، بلکه اجازه بازرسی کامل به بازرسان آژانس انرژی اتمی را هم می‌دهد. چند ماه بعد در 9 مارس 2004 هم لیبی به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی را امضا می‌کند و حاضر به همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دولت آمریکا می‌شود و حتی می‌پذیرد موشک‌های اسکاد 30 خود را نابود کرده و برد موشک‌هایش را به سقف 300 کیلومتر برساند و حتی توان نظامیش از بین برود. اسپنسر آبراهام وزیر وقت انرژی آمریکا اعلام می‌کند کارهای لیبی تنها 5% از خواسته های آمریکا است که تاکنون اجرایی شده است. با این حال قذافی همچنان به انجام خواسته های آمریکا ادامه می‌دهد. سال 2005 پس از حدود 4 دهه بالاخره سفارت آمریکا در ترابلوس بازگشایی و فصل جدیدی در روابط لیبی و آمریکا گشوده شد و آمریکا قذافی را پسر خوب آفریقا نامید. اما این پایان ماجرا نبود. زمستان 2011 تحولاتی در تونس و مصر شروع شد که برای خیلی ها باورپذیر نبود. انقلاب در تونس و مصر باعث سرنگونی حکومت‌های ریاست جمهوری چند ده ساله بن علی و مبارک شده بود و حالا نوبت به لیبی رسیده بود. تظاهرات در لیبی آغاز شد. قذافی در سخنرانی خود اعلام کرد که هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد. اما حالا آمریکا هم به صف تظاهر کنندگان مخالف سرهنگ پیوسته. معترضین لیبیایی از حمایت نظامی سازمان ناتو هم برخوردار شدند و برخلاف تعهدات تونی بلر نخست وزیر انگلیس در سال 2006 به دولت قذافی برای حمایت از دولت این کشور، بریتانیا هم وارد جنگ با دولت قذافی تحت عنوان نیروهای ائتلاف شد. کریستوفر استیونز نماینده ارشد دولت اوباما برای مذاکره با شورای ملی انتقالی لیبی بود که تلاش می‌کرد با حمایت از مخالفین قذافی حکومت قذافی را سرنگون کند. همه اینها در مقابل چشمان قذافی رخ می‌داد، اما کاری از او ساخته نبود. سفارت آمریکا در ترابلوس تبدیل به محلی برای حمایت از مخالفین قذافی شد. مخالفین دیگر او هم که سالها در خارج لیبی مورد حمایت آمریکا بودند، حالا یکی یکی راهی لیبی شده بودند.
احدی پیشبینی نمی کرد که حماسه تاریخی در پایتخت رخ بده و منجر به آزادی اون بشه. می دونید من همیشه وقتی یاد روز 20 می افتم اشکم سرازیر میشه. این روز برای همه ما روز بزرگیه. در این روز پایتخت آزاد شد و همچنین در این روز قذافی دستگیر شد و به درک واصل شد.
سالها تلاش قذافی برای بهبود و عادی سازی رابطه با آمریکا، اما گویا حالا جواب عکس داده است. آمریکا فرصتی برای خود فراهم می‌بیند که شرایط در لیبی، این کشور نفت خیز شمال آفریقا را تغییر دهد و محل اصلی تأثیرگذاری آمریکا در لیبی هم سفارت آمریکا در این کشور است. در شورای ملی انتقالی لیبی توسط آمریکایی‌ها جایگزینی برای حکومت قذافی معرفی شد و انتظار می‌رفت چهره‌های مردمی و با سابقه مبارزه سیاسی علیه نظام قذافی در این شورا به قدرت برسند. اما با حمایت آمریکایی‌ها مصطفی عبدالجلیل، وزیر سابق دادگستری در حکومت سرهنگ قذافی، به ریاست این شورا رسید. عبدالجلیل کارنامه سیاهی در حوزه حقوق بشر در لیبی داشت و خودش یکی از اعضای سابق حکومت لیبی بود. قذافی و نیروهای وفادارش پس از 7 ماه جنگ داخلی و کشمکش‌های فراوان سرانجام شکست خوردند و سرهنگ بلافاصله کشته شد و فصل جدیدی در لیبی آغاز شد. مصطفی عبدالجلیل با سقوط قذافی در سال 2012 به حکومت رسید و مورد حمایت باراک اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه و کریستوفر استیونز سفیر آمریکا در لیبی قرار گرفت. به نوشته نشریات و رسانه‌های غربی، سفارت آمریکا با نقش کلیدی کریستوفر استیونز توانست مخالفین قذافی را مسلح کند، جنگ داخلی در لیبی به راه اندازد و با سقوط حکومت قذافی چهره‌های مورد اعتماد خود را در لیبی به قدرت برساند. در این مدت سفارت آمریکا در ترابلس پایتخت لیبی تبدیل به مرکز برنامه ریزی و هدایت مخالفین حکومت لیبی و البته نفت این کشور به آمریکا شده بود. اگر به ظاهر سفارت کشوری محل پیگیری روابط دیپلماتیک دو کشور با یکدیگر است، اما گویا سفارت آمریکا در ترابلس محل برنامه ریزی و تعیین آینده لیبی توسط آمریکایی ها بود. ماه‌های پس از پیروزی انقلاب در لیبی آغاز اختلافات هم بود، اختلافاتی که در پشت پرده سفارت آمریکا در ترابلس و کنسولگری این کشور در بنغازی قرار داشت که همزمان از دو طرف دعوا در این کشور حمایت می‌کردند. با محوریت کریستوفر استیونز در سفارت آمریکا در ترابلس، انقلاب لیبی به سرعت وارد تنش و نزاع و جنگ داخلی شد و اقتصاد و معیشت مردم طبق آمار به مراتب بدتر از دوران قذافی شد. کریستوفر استیونز سال 2012 در بنغازی به دست انقلابیون خشمگین لیبیایی کشته شد و به بهانه همین اتفاق سفارت آمریکا در لیبی مدتی تعطیل شد. اما آتش اختلافات و جنگ داخلی که آمریکایی‌ها در میان لیبیایی‌ها روشن کردند خاموش نشده و همچنان هم شعله‌ور است و ادامه دارد. خبرگزاری‌ها و نشریات غربی از سال 2011 به بعد و پس از آغاز تحولات مهم در لیبی بارها از نقش وزارت خارجه آمریکا و سفارت این کشور در لیبی برای ایجاد تغییرات مهم در این کشور نوشتند و هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در آن ایام نیز در خاطرات خود رسماً از نقش سفارت آمریکا و سفیر این کشور در تحولات مهم لیبی در سالهای 2011 و 2012 گفت. به هر حال بررسی اتفاقات لیبی نشان داد بیش از آن که اراده مردم این کشور در تحولات سال 2011 به بعد مهم باشد، گویا نقش سفارت آمریکا در لیبی و کنسولگری این کشور در بنغازی برای ایجاد تحولات در این کشور و به حاشیه رفتن انقلاب سال 2011 مهم بوده است. از سال 2014 در لیبی عملاً جنگ داخلی در جریان است و دو بخش شرقی و غربی لیبی در حال نزاع و درگیری با یکدیگر هستند و بیش از 1700 گروه شبه نظامی از جمله القاعده و داعش در حال جنگ با همدیگرند. اگر حرکت‌های استقلال طلبانه مردم لیبی در ابتدا و میانه قرن بیستم توسط اروپاییان سرکوب و مهار شد، حالا در دهه‌های ابتدایی قرن 21 آمریکایی‌ها توانستند با ایفای نقش پررنگ خود با کمک سفارتشان در ترابلس یک انقلاب مردمی را تبدیل به جنگ داخلی کنند.
تشنه نام حسین
صدای اربعین در رادیو اربعین. موج اف ام ردیف 95.5 MHz.
رادیو اربعین.
با ایران صدا اربعین را بهتر بشنوید. ایران صدا دات آی
آر حسن اومدم برا زید بشن تا تو قلب مادر عزیز بشن.
کربلا مکتب نجات بخش.
کربلا سرزمین دلدادگی است.
کربلا تاریخ الاقصا.
کربلا رادیو اربعین.
رادیو اربعین.
صدق الله صدق الرسول صدق الامام صدق الصادق حرم الله حرم الحسین خیر الكلام صدق الصادق.
شنوندگان عزیز صدای ما را از پخش رادیو گفتگو می شنوید. صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 MHz. همراه ما بمونید.
برای اتوکشی لباس ها صبر کنید تا مقدار آنها به اندازه کافی برسد. مانیتور از همه بخش های دیگر کامپیوتر شما بیشتر برق مصرف می کند. کامپیوتر خود را به گونه ای تنظیم کنید که مانیتور پس از چند دقیقه بیکار بودن خاموش شود. از استفاده مکرر از توستر و مایکروفر تنها برای گرم کردن حجم بسیار کم مواد غذایی خودداری کنید. استفاده از رنگ‌های روشن و نیز نور طبیعی در ساختمان سبب دید بهتر و کاهش استفاده از روشنایی مصنوعی می شود. با پاک کردن گرد و غبار از روی لامپ‌ها و حباب‌ها بر نور آنها بیفزایید. بیایید از هم‌اکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم.
درود بی پایان بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 MHz. ممنون و متشکریم از اینکه از ساعت 6 صبح بخش صبحگاهی برنامه های امروز رادیو گفتگو رو مثل همیشه همراهی کردید. انشاءالله که تونسته باشیم با برنامه هایی که تقدیم شد اوقات خوب و پرباری رو برای یکایک شما هموطنان عزیز فراهم کنیم. امیدوارم که شما هم ارتباطتون رو با رادیو گفتگو حفظ کنید و از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 و یا شماره سه رقمی سازمان صدا و سیما 162 با ما در ارتباط باشید و در مورد برنامه ها اظهار نظر کنید.